أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد هل من محيص. مقدمتن میلاد با برکت وجود مقدس حضرت سجاد رو تبریک عرض میکنم و از خدا میخواهیم که عیدی ما را به حقیقت اون نوری که به قلب اون حضرت انداخت تا زیباترین نیایش ها را با خدای خودش در میان بگذارد، ما را از اون زیباترین نیایش ها در منظر نور حضرت سجاد محروم مگردان. بحث به اینجا رسید که حضرت پروردگار فرمودن در مقابل جهنمی که منکران معاد برای خودشون شکل میدن، متقین مقید به قواعد معاد بهش رو برای خودشون شک میدن به طوری که میکشن به طرف خودشون. ازلفت الجنتو للمتقین، به طوری که بهش میاد نزدیک متقین و با جان متقین مرتبط هم. بعد در آیه 32 فرمودن که این متقین یه ادب و آدابی داره و اون این است که دائم جهت جانشون رو از عالم کسرات به عالم وحدانی سیر میدن، ابواب حفیظ هستن. و بعد فرمود که این متقین که ابواب حفیظن یه چنین شخصیتی دارن که خشی الرحمن بالغیب. اینها کسانی هن که در باطن خودشون در مقابل حضرت رب العالمین که تجلی اسم رحمان کرده است به شدت به نوری منور میشن که برای این که این نور رو از دست ندن دائم در خشیت هستن. همطور که اون جلسه عنایت فرمودین، خشیت درشی درست از نظر لغت به معنای ترس است، ولی یعنی اهل لغت می فرمان مشوباً به تعظیم، یعنی یه معنی صرف ترس نمیده، یعنی دلواپسی همراه با خشوع در مقابل حق. تعظیم حق یعنی خود را فرو نهشتن در مقابل پروردگار. یکی از صفات خیلی خوبی که کمک میکنه انسان بتونه سلوکش رو ادامه بده همین مسئله است که وقتی حق به قلبش تجلی کرد، این حق رو نگذاره بره. چطوری نگذاره بره؟ آیه 33 میفرماد که در مقابل حق که به اسم رحمان تجلی میکنه خشیت میکنه از درو. حتی نهایت میفرمان این آیه به شکلای مختلف بحث شده است. اون چیزی که ما فکر میکنیم با سیاق میخونه و داریم خدمتون عرض میکنیم، این همین بلغیبش چند تا تفسیر براش شده است. این آیه بفرمان به همین سیاقی که داره ادامه پیدا میکنه. مگه نگفت که متقین برای این که بهش بخشون نزدیک بشه باید ابواب حفیظ باشن؟ در واقع آیه بعدی میخواد ابواب حفیظ رو تفسیر کنه. نمیشه یه جور معنی کنیم که منقطع به ابواب حفیظ باشه. وقت در سلوک میدونین که وقتی حضرت الله به اسم رحمان تجلی کنه، این اسم رحمان در واقع مثل اون چوپانی است که میبینید این گوسفنده ضعیف ته گله است، بغلش میکنه میذاره جلو گله. اینجا یه رحمت به این میندازه به جهت اینکه این گوسفند خودش رو ضعیف میبینه، میگه بذار کمکش کنیم. ابواب حفیظ، ابواب یعنی کسی که به هیچ چیز دیگه امید نداره، به خودش هم امید نداره، ذلیل ذلیل در مقابل خداست. ابواب است، دائم رجوع میکنه. چرا به خدا رجوع میکنه؟ چون جای دیگه نجسته است، خودش رو ذلیل میدونه و لذا رجوع میکنه و این رجوعش رو هم سازماندهی میکنه. حفیظ، دعوا نمیکنه، قهر نمیکنه، کینه نداره، چون اینا حفیظ بودنه از بین میبره، نمیذاره این رجوع بشه. چون یه کینه و همسایه داشته باشین، هر رو کجا رجوع میکنی تو قلبتون؟ همسایه. این که دیگه نمیشه ابواب حفیظ. یه کینه، یک ذره ما توی جلسه غیبت بشنویم، خودتون دقت کنید، یک ما ابوابیم به اون غیبت، این که دیگه ابواب حفیظ نمیشه. یه خب حالا که این آدم اینقدر خودش رو ذلیل میدونه و هیچ چیزی را هم چیز نمیدونه و رجوع به حق داره و مواظب با اینو حفظ کنه، این کیه؟ من خشی الرحمن و الغیب. این کسیه که از درون یک حال خوشی بهش دست رسید. علامه طباطبایی در معنای خشیت خیلی زحمت کشیدن که یه جور این رو بیان کنن. فرمان اولا یه حالت قلبی است و پیغمبر میفرماد پیغمبر فایده در اینجا دیگه میگه پیغمبر فایده نداره. کسی که خشیت نداره تو اصلا نمیتونی باش حرف بزنی، کمکش بکن. علامه بفرمانی یه حالت قلبی است که طرف دلواپس میشه که خدا لطفشو بگیره. میگه خب حالا چه کار میکنه؟ اگه کسی راهی نشون داد که این بتونه این لطف خدا رو نگه داره، دامن اینا میگیره. میگه پیغمبر اگه طرف روح خشیت در قلبش اومده، حالا که شما باش صحبت میکنی میپذیره. حاصل قضیه چی شو؟ میگه حالا انسان اگه به خشیت رسید، به چی یعنی؟ یعنی یک ترس همراه باد چی؟ تعظیم الهی و ذلت درونی در مقابل خدا. میگه اگه به این حالت رسید در درون خودش، این آدم مقام ابواب حفیظ داره. حالا این آدم با این قلبش، با این دقتی که قلبش نگردشته است، میره پیش خدا. وقت اسمش میشه چی؟ جا به قلب منی. یعنی دیگه اومده بالاتر. اونجا انابه بود، اینجا شدیدتر شد، یه قلبی آورده است که اصلا منیب هست، یعنی جز حق نظر نداره. قلب منیب یعنی قلبی که ملکه شده از توسط به حق. که عرض کردم اگه یه سنگ هم از تو هوا خورد تو سرش، اول نگاه میکنه خدا چرا اینه زده است، بعد ممکن است به حکم وظیفه به طرفی که آقا این سنگا چرا زدید کلمه. یعنی قلبی که این داره تمام مناسبات رو متوجه است که مال خداست. یه خب حالا این آدم اگه این حالت داشته باشه، دو تا بهش وارد میشه، یه بهشتی که در دنیا وارد میشه که مورد بحث این آیه نیست، که بهش میگن انکشاف جنت صفات. یعنی این طرف دیگه تمام عالم رو تجلی صفات حق میبینه، از صدام بگی تا بچه شهدا، بچه شهدا رو تجلی اسم هادی حق میبینه درش، صدام هم تجلی اسم مضل خدا. به همه، به بعضی هم میگه بفرمان، به بعضی هم میگه بریم گمشی. اسم جلال داریم و جمال دیگه، میدونیم که اسم جمال یعنی اینکه توجه میکنه، اسم جلال یعنی خیلی بالاست، بیمحلی میکنه. اون وقت بعضی ها رو بیمحلی میکنه تا بیشتر بیاردشون، اینا مؤمنین هم. بعضی ها رو بیمحلی میکنه که رونشو کنه برن، اونم اسم عجل و جلال است، اما تجلی خاصش برای این آدم میشه اسم موزه که مأمورش هم شیطان است. اگه رسیدید به این که هیچ چیزی از دست خدا بیرون نیست، تو این وادی اگه وارد شدید، خب ندیه جز حق در صحنه نیست. اینا بهش میگن تجلی جنت صفات که بر قلب مؤمن به لطف الهی تجلی میکنه، همه چیز رو نمایش صفات حق میبینه. حق است که در سنت. چرا قرآن اون من رو اینا خیلی بحث نمیکنه؟ برای اینکه صدر که بگید خب پنجاوم هست، بیسم هست، اینا عنایت بفرمایید. من اون جلسه عرض کردم خیلی حیفه قفلت ازش بشه. ببینید اگه ما معاد رو بفهمیم یعنی چی، قرآن وقتی میخواد که نتیجه کار رو به ما نشون بده، معاد اون کار رو نشون میده. وقتی معاد اون کار رو نشون بده ما بفهمیم، همه چی درست میشه. ابدیتی که تمام جان ما در صحنه است، یخته به اینا فکر کنید، معاد ابدیتی که تمام ابعاد و زوایای جان ما در صحنه است، و حالا خدا با اسم رحمان و رحیمش تمام ابعاد جان ما رو میخواد بپذیره. حالا به یکی بگن که آقا این راه که میری، مثال، حالا مثال خیلی خوب نیست اما مثال میخوام بزنم، این ما راه که میری 100 میلیارد تومان بد میدن 5 سال پیش، در ضمن سال دیگه هم 2 ریال میدن، یعنی این 2 ریال گفتن نداره، چون اون چیزی که نتیجه است نسبت به این هیچیه. اینه که همیشه عنایت بفرمایید، وقتی دارن نتیجه کار را در معاد میگن، نمیخوان که سیر ما را بی نتیجه بدونن، فقط نتیجه معادی داره، نه، میخوان بگن تو که معاد میشناسی، بدون این برکاتو داره، در ضمن بدون که معاد اصطلاحا میگن حقیقت از هر حقیقت تشکیکیست. یعنی بهش اینجور نیست که یه بهش اون کله عمر ماست بقیه شم هیچ جا نیست. بهش مثل نوره، قیامت مثل نوره، هر چه بری میرسی، تا انشاء الله در برایند شخصیت خودت تکوینن که انقطاع مطلق از دنیاست، اونجا نصیبتون میشه بهشت مطلق. چون این حضرت عزرائیل علیه السلام به نور خدا تمام تعلقات ما رو میگیرد. خب معلومه از وقتی همه تعلقاتتون گرفت یه چیز حسابی بهتون میدن. این دنیا یه کمی تعلقاتمون رو باید انشاءالله با نور ماه شعبان و کمک از وجود مقدس حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله خب این تعلقات میره بهش نزدیک میشه. بهش نزدیک میشه، بهش نور است. طوری شما نور خورشید شدید که اون بالاست به این معنا نیست که در مسیر شما در تا اونجا نور نیست، اون مرکز نور است. اگه کسی به جهت خورشید سیر کنه هر منزلیش نورشو داره. پس اگه فرمود که کسی که به مقام قلب منیب رسید ندا بهش میاد که چی؟ ادخلوها به سلام، ذالک یوم الخلود. ندا میاد که آقا بفرما به اون بهشت، جنتی که در آیات قبل گفت به سلام، تکرار بحث قبلیه، اما عنایت بفرما، سیاقش مهمه. خب پس اگه گفت ادخلوها به سلام مطلقا در بهش، به این معناست که هر قدم که بردارید به اندازه‌ای که ابواب حفیظ بشه و خشیت در مقابل اسم رحمان داشته باشیم در جان خودمون بلقلب و حاصلش یک قلب منیب بشید، به همون اندازه دارن به ما میگن ادخلوها به سلام. نمیگن قول به شما میدم اول ماه شعبان گفتن ادخلوها به سلام به جهت ماه رمضان، ماه رجبتون. حالا ادخلوها به سلام رو حس میکنید، دلتون میخواد که یه تحول اساسی در خودتون ایجاد کنید. اینا میگن قصه استغفار. استغفار ماه رجب قاعده تکوینی ماه رجب است. یه مثال بزنیم ببینید، حیوان ذاتش اینست که سرش افقیه است، گیاه ذاتش اینست که چشمش تو زمین است. گیاه دید ریشش چشمش است، میدوه دید که نون به جوره بخور، پاش بالاست. حیوان افقیه، یعنی حیوان بین زمین و آسمان است، گیاه فقط زمینی است. هیچ وقت برای گیاه نیایش به معنای مثلا اونجوری که انسان داره که نداره که. عنایت بفرمایید چی میخوام. گیاه آخرش سرش به زمین است، حالا انسان ببین سرش بالاست. دین برای کی معنا میده؟ دین یعنی ارتباط با خدا. ذات انسان تکوینن و بدنن طوریست که سرش بالاست. این الفاظ قرآن و دعا قصه انسان است که تکوینش هم سرش بالاست، هیکلن شما سرتون بالاست. این الفاظ دعا قصه شخصیت تکوینی انسان است. هیچ وقت قصه تکوینی حیوان دین نیست، دعا نیست، نیایش به این معنا نیست. نه اینا چه نیایش، قصه معرفت دینی است که انبیا میارن، اونها یه تکوینیاتی و هدایت عامه‌ای دارن در حد خودش. عین این مسئله است در ماه هایی که اگه این ماه به شما میگن ماه استغفاره، ذات این ماه برگشت به خداست. یعنی در این ماه انسان ذاتن میخواد یه تحول اساسی در خودش ایجاد کنه. صورت لفظی این ذات استغفارای ماه شعبان است. برای همین خیلی نتیجه میگیرید. ما امیدمون به جهت این کمه که فکر میکنیم الفاظ ماه شعبان کار ازش میاد، یا فکر میکنیم الفاظ با حضور قلب ماه شعبان کار ازش میاد. اونایی که رفتن حج میدونن دیگه. نه آقا، همین خاکا کار ازش میاد. این زمین حرم و این کعبه و این مسجد و ببخشید این کعبه مسجد و مسجد الحرام و اون کعبه، خود اینا کار ازش میاد. یعنی طبیعت اونجا طوری ساخته شده است که کار ازش میاد. اگه گفتن یک رکعت نماز اونجا 100,000 رکعت هست، به جهت محیط خاص اون نتیجه رو داره. برای همین شما میرین طرف که میره حج بعد برمیگردد همون نماز رو میخونه، نه نمیشه، نباید هم بشه. این که شما حالا یکی بگید که خب من حالا چرا برم این همه را یه مکعبی وسط بیابونه میسازیم و دورش میچرخ، خب احمق که نمیفهمی. یه قاعده های فوق اینا هست، فوق قرار داده است، فوق نقش توه. یکی میگه من با حضور قلب مثلا گرد این کعبه که وسط بیابونه ساختم، توافق کنم، هیچی نتیجه نمیگیری. یعنی که اون کعبه با اون حضور قلب و ادب اون نتیجه رو میده. شما امید به خودتون نداشته باشین که مثلا اگه این استغفارا با حضور قلب بگوی صرف شما نقش آفرین است اینجا. نه، شعبان نقش آفرین است. شوخی نیست وجود مقدس وقتی میفرماند شعبان ماه من است. یعنی آقا نور محمدی صلوات الله علیه در ذات این ماه فعال است. برای همین هم فرمودن اگر ادب شعبان را با روزه و استغفار و صدقه نگه دارید شامل دعای وجود و مقدس پیامبر میشی، هم سنخی میاره نسیم نور محمدی صلوات الله علیه. به قلبمون میخورد به لطف الهی. خب پس اینجا عنایت داشته باشید که شعبان یک قصه ادخلوها به سلام است برای کسی که رجب گذاشته است پشت سر، قلب منیب برداشته است و اومده است. اون برایند نهاییش که خیلی عجیب، آدم دلش میخواد در ابدیت خودش همیشه در یه حال معنوی مطلق باشه. هیچ کس نیست که اینو نخواد. خدای ارحم الراحمین این عالی ترین نتیجه رو داره خبرش میده. ببینید کی داره خبر میده؟ خدای ارحم الراحمین. به چی خبر میده؟ به عالی ترین نتیجه ممکن. میشه یا نمیشه؟ چه نشه؟ چه مالشه؟ از این بالاتر که نمیشه فکر کرد که انسان در موقعیتی باشد که تمام ابعاد وجودیش در همه ابدیت به شکوفایی محض برسه، به مستی شوق برسه. خب داره میگه اینه بهت میدیم. وقتی این در افق یک حرکت دینی قرار داره، خب هرچه من برین جلو مثل خورشیده، نور خودشو داره که بحثش شد. برای همینم آخر آیه سیاد شاید میگه ذالکه یوم الخلود، این همون روز جاودانه است. اولا من گفت یام، چرا عنایت دارد یام؟ برای که دیگه شب و ظلمت و پنهانی نیست، فقط حقیقت است. شما اینجا گاهی پیش اومده براتون دیگه، یه نوری هم که میاد خب میرید، داره مژده میده نه تو انجام بده، میره بره، دوباره انجام بده، یه جور دیگهش میاد، دوباره میره بره. تمام اینا سرجم در قیامت میاد. و من میدونی که پیر مرد و پیر زنایی که در سلوکن یه خوبی براشون داره، چون مثلا شما در دور جوانی یه حال خوش معنوی در اعتکافی گیرتون میاد، بعدش میری یه سفر حجی میری، سفر زیارتی میری، حال خوش میاد میری. خب شما میگون یعنی چه؟ خب هی میاد میره، دوباره میگون معیوس میشه، یه حالی یه جور دیگه اومد دوباره میره. پیر که میشین که یه خورده جنبه تجرددون غلبه میکنه، تمام اینا که رفت و فکر کردین رفت، یه جوری داره میاد، اجمالی میاد. آدم فهمید عجب، پس پیری هم عجب چیزیه، اجمال میاد. خب یه آدمی که توی این مسئله مطمئن است که خب حالا تازه هنوز بدن داره، فکر داره، نمیدونم کلی فکر اینا میکنه، تمام اینا وقتی مرد میره فقط چی میمونه؟ یه پیری ناب، یعنی یک جمع تمام حضورها. چی میشه؟ نمیفهم. حضرت امیرالمومنین میفرمان ما خطر فی قلب بشه یا لا خطر، اصلا بشر نمیتونه بفهمه چی میشه مسیر را. آقا این ادامه بدی چی میشه؟ آیه 35 که آخر این فرازه میگه خب این متقین با این خصوصیات وارد بهش میشن با اون معنای بهش، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. برای اینا هر طلب و خواستی که دارن محقق میشه. چرا؟ که قلب خدایی برداشتن در رفتن اونجا، قلبی که دائم نظرش به خداست، خدا میخواد، قلبی که انابه میکنه که حق به قلبش تجلی کنه. حالا این قلب برداشته است، رفته است اونجا، حالا اونجا مال کیه؟ مال خدا. به چه معنا مال خداست؟ یعنی دیگه وواسط و اسباب اینا اونجا نیست دیگه، والامر یومئذ لله، حق در صحنه است. حالا حق به جلوات مختلف در صحنه است، حالا تمام اون چی که میطلبید اونجاست. یعنی تمام اهداف عالیه یک موحد در بهش محقق شده است. شما میگه هر چی میخواد، چی میخواد یه موحد، چی میخواد تو دنیا؟ حضرت عیسی علیه السلام میخواستن بتونن از رو دریا رد بشن، خب بهشون داد. حالا اونجا چی میخواد؟ آخه رو دریا میخواستن رد بشن که چی بشه؟ میخواستن زمان و زمین براشون هیچ بشه، تمام حجاب ها براشون هیچ بشه. حق به عالی ترین جلواتش به قلبشون برسه. خب لهم ما یشاؤون فیها، اول عنایت بفرمان. اگه کسی خودش تونسته باشه در طلب و تمناهای منطقی قرار بده. ببینید یه وقت یک کسی یه چیزایی میخواد مزخرف، مثلا فلان خانم فلان پادشاه 1200 کیف داشت وقتی که فرار کرد، اگه بهش میگفتن چند تا کیف دیگه میخوای، میگفت 2000 تا دیگه میخوام. ببینید این تمناهای احمقانه، این آدم خودش تو دنیا هیچ کرده، این آدم اصلا چیزی نمیفهمه که بخواد، خواستنش خواستن وهمیه. مؤمن درست عکس اینه، خواستنش خواستن منطقیه. چی میخوام؟ حتی اگه دنیا رم تو حدی میخواد، به عنوان اسباب و وسایل بندگی میخوام. برعکس دنیا رو نمیخواد اگه مزاحمش هست. فرمودن آقا الهی همه میگوین بده، من میگویم بگیر. اگه آبرو میخواد، برای اینکه راحت تر بتونه بندگی کنه، دغدغه نداشته باشه. اگه نمیدونم میگه مثلا زندگی داشته باشم، همسر داشته باشم، همه اینا رو میخواد که بستر ارتباط با خودش فراهم باشه. پس اینا رو نمیخوام، خدا رو میخوام. خدا خود هدف هست، میدونیم که خدا هدف نداره، اما هدف همه است. یا عملی تو دعاوه میخونیم چی؟ ای آرزوی همه و بقیتی قایت همه حقیقت. خب حالا میگه که این مؤمنی که قلبش قلب منیب است، از همه اینا منصرف شده تا خدا رو پیدا کنه، اونجا بهش میدن لهم ما یشاؤون فیها. دیگه چی میخوان؟ به قول اون آقا باز فرمودن که چی؟ اگر بهشت شیرین است، خب بهشت آفرین که شیرین تر است. حالا بعد حالا یکی هم بهشت میخواد بهشت بهش میده، اما آخرش بهشت آفرین رو افراد میخواد. این حد انسانهای موحد است، چون تو بهشت که غیر موحد را نمیده، میگه خیلی چیز گیرش میاد. اما از طرفی هم ولدینا مزید، پیش ما یه چیزایی هست که این نمیتونه بفهمه چیه، همونها رو هم بهش میدی. ببینید این دوباره عنایت بفهمه. آقا این مسیر توجه به معاد یک تعادلی در شخصیت میاره که اهدافش منطقی، تمناهاش منطقی است و گیرش میاد. گیرش میاد. مقابلش انسانی است که محروم است. لدینا مزید یعنی چی؟ یعنی بنده ما بوده است، به اندازه ما ازش پذیرایی میکنیم، نه به اندازه ای که خودش میفهمد. من نظرم اینه که خودتون ببینید، اگر حالا ما که حالا به تمامون انداخته است این آیه، مثلا حالا ما همنشینی با معصوم رو بخوام، نمیفهمیم که یعنی چی. یعنی این که میگه که حالا چی به ما میدن، میفرماد اگه تو با تقوا به لطف الهی اومدی اون دنیا، یه چیزایی بهت میدیم که تو اصلا باورت هم نمیاد. در سوره سجده یا یه قشنگی هست، میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اصلا هیچ نفسی نمیتونه بفهمه چی براش قایم کردی. اخفی لهم من قرة اعین، که چشمش نورانی میشه. میخوام اینو عرض کنم، ما دوباره عنایت بفرمایید. آقا جهتگیری یک زندگی معادی اینقدر انسان رو بابرکت میکنه نتایج حیاتش رو، که اولین چیزی که گیرش میاد اول آیه 35 لهم ما یشاؤون فیها، تمام تمناهاشو بهش میدن. چون ببینید تمناهای احمقانه رو بدندم که به درد نمیخوره، یعنی 1200 کیف داره، 2000 تا دیگه هم بهش بده. خیلی که تمنای عاقلان بدندم به دردش نمیخوره. این آدمی که تونسته خودش را منطقی بسازد، موحد یعنی همین دیگه، موحد یعنی واقعی ترین واقعیت رو بهش نظر داره. خدا واقعی ترین واقعیت است، تمام عالم به پرتو هم واقعا موحد. اون وقت این عالی ترین هدف رو میخواد و خودش رو برای ابدیتی آماده میکنه که در اون ابدیت میتونه به ثمر برسه. اینا میگن موحد کامل. میگن موحد کامل سیر حیاتش تا اینجا هست. بعد این نکته آخری بیشتر از اینا باید بحث بشه. شما گاهی براتون پیش اومده که مثلا میگن میرم حج به لطف الهی، این نتایج هم میگیرم، انشاءالله قلبم آروم میشه، از کینه میرد بیرون، دغدغه ذهنی کم میشه. بعد یه مرتبه اینه که اینا تا حدی حل شد، راه حل شدنش هم یادتون دادن، اما یه چیزایی را میفهمید حالا که اصلا فکر نمیکرد اینا هم جزء فهم بشری باید باشه. خب دوباره داشتم بهشته میگفتم که بهشته تشکیکیه. واقع میگه تو این قاعده را میفهمی؟ بسیاری بزرگان اینجوری هم که میگن آقا ما شروع که میکردیم که اصلا باورمون نمیاد اینجوری هاست. خودتون مقایسه کنید، آدم یادش میره که تو مسیر دین ناب آدم بیفته 5 سال قبلتون رو حالا مقایسه کنید. یادتون میره آدمایی که 5 سال پیش با شما بودن ولی تو این مسیر نبودن، دو با حالا خودتون مقایسه کن. میشه چیزا عجیبه. چی تو شده که این یعنی یه شما اون روزی که شروع کردی نمیدونستی تو این وادیان وارد میشی. طرف مثلا فکر میکرد الان فوقش انشاءالله خوب که بشه، میگم اینا خوبن. چرا خوبن؟ چششون به نامحرم نیست دیگه. چرا خوبن؟ دوزی هم نمی کنن.
همینقدر خوباره همینقدر میدونه. حالا اصلا به ریش خودش میخنده که اینا رو خوبی بدونه. چیزی نیست که آدم نگاه به نامحرم نکنه. دو اصلا مگه میشه دزدی کرد که این نکنه؟ آقا چطور آدم دزدی بکنه؟ چطور آدم دزدی بکنه؟ مگه میشه گرد یارو اصلا رفته بود مسیحی شده بود، بعد حالا شوخی میکنم میگن بعد یه مرتبه چراغا روشن شد گفت اللهم صل علی محمد. آقا آدم وقتی هم بخواد شما چطوری اصلا یه انجال دزدی بکنی؟ مال مردم ها برده این خواه گناه داره که اصلا نمیفهمی که میشه یه زمانی تصور دزدی هم یکی بکنه. خب میگم یه چیز ها همین ها آدم ساده میگه که از این عرفای بزرگ هست. یکی از این به اصطلاح کسایی که در خدمتش نه بهشون از میگه که آقا ما چیزی نشدیم انگاری 7-8 سال خدمت شما بودیم. چون همین هم فرمان فرمان تو با قبلت مقایسه کن تا ببینی چیزی شدی یا نه. لطف خداست که نمیذاره ببینه چیزی شدی، اگر نه دوتا ضرر میکنی. اولا موجب میشی، بعد فکر می به آخر خط رسیدی. خیلی بی نهایت حضرت هست این بارگاه. بگه دو مگه میشه که اگه شما فکر کنی به یه چیزی رسیدی، خب دیگه اوله بعد وقتی ده شیطون از همین جا وارد میشه دیگه. لطف خداست بین خدا 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 کمک بدن فهمیدن چه خبره. طور نیستم مقایسه کند بگید نه این راه حق است از جهت حقانیت این راه، اما همونجا خدا نورش به قلب آدم میدازه که حواست باشه دا. توفیق داری یه بحث است، راه خیلی مونده است بحث دومه. با این قاعده لدینا مزید هم میتونین تو دنیای سلوک خودتون تجربه کنین. بعد یه قاعده پس معلوم است، یه قاعده است اونجا چی میدن چی میدونیم چی میدونیم. خدایی که عموماً کل عالم ها هیچی میدونه تازه میگه یه چیزی میدیم خیلی حسابی. چیه واقعا این مسیر به کجا ختم میشه ما نمیفهمیم، اما چون خدای کمال مطلق رحمت واسعه داره میگه میارم تو بهش، تمام اون چیزی که میخوای و تمنات بوده است بهت میدم. ای موحد منطقی فکر کن، تازه یه چیزایی میشه ماست بیش از اینا. خیلی عجیب این راه را آدم ول کنه کجا بره. خب این باب بحث باز شد. اگر عنایت بفرمایید هنوز بحث آیه 3 سوره قاف و ها ببین چقدر قرآن منظمه. اگر انشاءالله با دقت عنایت بفرمایید به این سوره ها این نظم عجیب اومده. آیه 3 گفت چی؟ آیه 3 گفت چی؟ طرف ادا در آورد اعزا متنا و کنا ترابا ذالک رجعون بعید. به پیغمبر گفت مگه میشه خاک شیما دوباره برگردی؟ اگه یادتون باشه شروع کرد از زاویه‌های مختلف این سخن رو نقد کنه با اون عجایبی که آیه طی کرد، و بعد اومد سرنوشت اونایی که این آیه رو رد میکنند و زندگی تاریخی و جغرافیشون رو گفت که رسیدیم به آیه 30 تا آیه 30. بعد حالا چون در آیه 30 زندگی منکران معاد را و انتخابهای دنیایی و سرنوشت قیامتشون رو گفت، یه مرتبه به مناسبت اون طرفش اشاره کرد. یعنی چرا؟ اهل تقوا را. بحث انکار معاد بود و نتایج انکار معاد، چون اون رو گفت خواست این طرف هم بگه که اعتقاد به معاد و تعادلی که اعتقاد به معاد میاره. آیه 31 گفت تا آیه 35. حالا دوباره در آیه 36 برگشت به آیه 30 که چی؟ اینا که میگن اذا متنا و کنا ترابا ذالک رجعون بعید، اینا نمیبینن در زندگی تاریخی امتها اونهایی که اینجوری فکر کردند و عمل کردند به چه روزی افتادن؟ و کم اهلک نهایه رو بخونید، و کم اهلکنا قبلهم من قر. قر اصلا یعنی نزدیک دیگه، میگن مقارنه هم هستن. ملت‌هایی که با هم زندگی می‌کردن رو میگن چی؟ قرن. اینجا میگه کم اهلکنا قبلهم من قرن، چه بسیار قبل از این منکران معاد اهلکنا قبلهم من قرن، ملت‌های هم عصری که هم اشد و من هم بدشان، خیلی از اینا نیرومندتر بودند و برنامه ریزتر بودند. فنقبو فی البلاد، ای پیغمبر اینا که منکر معادن برن بگردن، یا نه همونا که خیلی قوی بودند و برنامه ریز بودند حرکت کردند، شهرها رو سیر کردند. نقبه همون سیر است، همون هم که خودمون نقب میزنیم به همین معناست دیگه. ببینیم اون پشتا چه خبره. میگه فنقبو فی البلاد، اینا اومدن چه کار؟ چی؟ تجدید داره؟ خب بده این تا مجدون بخون. فنقبو فی البلاد، میفرماد که اینها با شدت تلاش کردن که شهرها رو بگردن، فتح کنن، بیشتر وسعت بدن به زندگیشون تا کمتر مرگ سراغشون بیاد. حل من مهیش، آیا نیمد مرگ به سراغشون؟ آیا تونستن فرار کنن؟ مهیس یعنی گذرگاه دیگه. حالا چقدر حرف داره با شما، حالا بابش باز بشه. میفرماد که پیامبر اگر کسی زندگی مناسب معاد انتخاب نکرد، این آدم هرچه هم به زندگیش وسعت بده و همه انرژی های بشریت رو در خودش جمع کنه و جامعه‌ای بشه با همه قدرت ها و توسعه بده به فتوحات خودش بسیار زیاد، به جز هلاکت ثمر نداره. یه خورده هلاکت میدونین غیر مردن است، من میمیرم شما میمیرید. هلاکت یعنی بی ثمری، یعنی برنامه ها به بحران و شکست کشیده شدن. نمیگن هلاکت. شما خیلی سخته دونه که زحماتتون هدر بره، ولی خیلی سخته دون نیست که زحماتتون به ثمر برسه بمیره. خب مردیم که دوتا ضرر نفع میکنه، یکی این که سیر حیاتتون اون دنیا قشنگ تره، درسانی نتایج حیاتتون دنیا برای بقیه میمونه که ضرر نداره. قرآن میفرماد اگه کسی معادی فکر نکرد و ضوابط یک زندگی معادی رو رعایت نکرد، هرچی هم یه جامعه قوی بشه بد شادیگه، یعنی خیلی قدرتمند. چی میشه؟ نمونه شدیم. من پشتوانم همین آیات که همیشه به عزیزم میگم آقا با چشم خدا نگاه کنید ملت‌ها و تمدن‌ها. شما اگه با یه دید نگاه کنید که خوشا به حالشون، بیمه عمر دارند، خیلی خوششون، آقا دیگه اینا بعد از زندگی نمیدونم کار میکنن، بعدم خیلی راحتن، تازه بیکارم بشن بیمه عمر دارن، اصلا بچه‌هاشون بیکار نیستن تو اروپا. این جوری نگاه کنید، این چشم نگاه با نفس اماره است. نفس اماره شما چی میخواد؟ همینا میخواد دیگه، شهوت، شهرت دنیایی. یه نگاه دیگه هم هست که با چشم خدایی نگاه کن به این ملت، ببین این ملت در بحران انسانیت هم یا نیست؟ بحران انسانی. اگه شما بنا دارید که برایند زندگیتون یک حاصل نورانی ابدی باشه، خب شما می‌بینید این ملل‌هایی که از دین جدا شدن درست عکسش است. ما به رفقا میگم اگه خواستید در اروپا و امثال اروپا نه تنها فریب نخورید، بصیرم بشید، با چشم خدا نگاه کنید، 10,000 برابر ارزش اسلام براتون بیشتر میشه. مثلا توی یه روایت داریم که برید کفر رو ببینید که عبرت بگیرید، نه اینکه برید حسرت بخورید. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین، از این دیده برید عبرت بگیرید، برید عبرت بگیرید، یعنی هم برید گذشته ها رو ببینید. هم چرا شما گاهی آدم مثلا ممکنه میرید مثلا خب یه جاست حالا به هر دلیلی حالا تو این مسیر افتاده، تو این مثلا شرایط قرار داره، آدم های بدی دوره همه، خب آن اینجا چه کار میکنه؟ عبرت میگیرد که چطور شده است که اینا به این روز افتاده. ریشه شو بدونید. من که خودم اینجوری، من معتقدم اگه کسی ولایت الهی بر سرش نباشه، خوبم که باشه بدبخت میشه. بارها تجربه شد. مگه قرآن نمیگه؟ میگه الله ولی الذین آمن یخرجهم من الظلمات انن، یعنی یه مسلمان لختی دوز، یه بچه شیعه ولایتی لختی دوز عرق خور میشه یا نمیشه؟ میشه به خدا. اما دخت رنجشه بگیره برو، این مگه در ظلمات نیست؟ اما دو تا چیزه قبول کس، ولایت الهیه و قالب ولایت الهیه، یعنی اهل البیت و صورت امروزی قالب ولایت الهیه، یعنی ولایت فقیه. قول میدم این لختی بی خود رنجشه بگی، میبینی یه بچه مسلمانه ناب شو. خدا که دروغ نمیگه که، میگه الله و ولی و لذین آمنو یخرجو هم من الظلمات، یعنی تو ظلمات هم هست و ما چگارش میکنیم؟ خطش میدیم. و عکس شما کم سراغو داریم؟ طرف بچه خوبی بوده، اصلا باید تو اینو نداریم به اینا، بچه خوبی مؤمن راست هم میگه، به فقران کمک میکنه. میگوی ولایت فقیه ها انقلابه، نمیگه اینا رو من کاری میونه باش ندارم. خودش اومده از پیش من که آقا چرا نتیجه نمیگیرم مثلا بعد 10 سال زحمت و دعا و نماز شم، بعد آخر سر میگه ما میونه با اینا نداریم. خب بود دیگه گفت یارو املا نوشته بود، بعد اومده بود میگفت آقا به چه مجوزی من نمره کم بردم؟ گفته بود به همین مجوز، تو که مجوزه یه مجوزه، آقا تو خود معلومه برای چی نتیجه نمیگیری. والذین آمن والذین کفروا یخرجهم من نور الى ظلمات، خوبی راست میگو، دزدی نمی کنی، خدمت به قشق اومات می کنی، نمیدونم شادی ها رو تقسیم می کنی، ولی فکولات بیرون است و نمیدونم اجاب هم رعایت نمی کنی، ولی نه تو ظلمتی، اگر که نری زیر ولایت الهیه چرا همچی می کنی؟ خدا گفته است که زیر ولایت من که اومدی باید محجوب باشی، زیر ولایت من که اومدی باید حرام و حلال بکنی. این ولایت رو که بری زیرش، حالا بعد این اخلاقات یواش یواش میره نور میشه، نور میاد جاشم که. یعنی این مسئله، حالا از موضوع من که خارج میشیم، همین که ما باید بریم تو این فکر، نبینیم ملت هایی که به ظاهر در بطش و قدرتند، ببینیم جنس ملتی که به معاد و قیامت به طور جامع حساس نیست، این با همه این قدرتش هلاک میشه. هلاکشه چطوری؟ ببینیم بحران. اینا رو دیدن باعث میشه بفهمید در مسیر خودتون چقدر میتونید نتیجه بگیرید. ببینید شما اگه دیدین این همه انرژی ملت ها صرف کردن، به قول محققین گفتن که آلمان ها همون زمان هیتلر و قبل از هیتلر، اینها به قدری صدمه خوردن که آلمان ها ساختن. آلمان خیلی زحمت باش کشیده شد تا آلمانی شد که هیتلر تونست باش این همه جنگای محکم را بندازه. بعد خودشون حالا میگن، اینا که حالا باز میگن آقا الان اصلا آلمان و نسل آلمانی دیگه نمیتونه نگرده، برای همین میدونی گرنه ترک ها اونجا اینقدر مسئله که تو انتخابات شرکتشون دادن دیگه، حالا کاری من به اون ندارم. چی تو شده است؟ یعنی اینو بهش میگم بحران. آلمان یک کشور ضعیفی که نبود، قدرتی داشت. خب همین بچا یعنی همین دیگه، یعنی قدرت. عین این رو شما در همه جا باید ببینید و حتی نگاه بیشتر تو خانواده هم ببینید. این دولت ها ببخشید، این خانواده های اشرافی 100 سال پیش 70 سال پیش چرا اینجور مزمحل شد؟ برای یه قاعده، انتخابی مناسب مهام نکردم. حالا عکسش کنید، حالا اگه شما بخواید انتخابی مناسب معاد بکنید، به اندازه ای که تمام ذرایف در نظر بگیرید به همون اندازه نتیجه میشه. حالا آیه بمونه درابر حاج آقا دعا بفرمایید. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید برش نازل شده است، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده.
آمین.
پروردگارا محبت و معرفت خاندانت رو در جان ما شعله ور بگن.
آمین.
الهی پروردگارا قلب عزیز امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار.
آمین.
حرج پر برکتش را نزدیک بدار.
آمین.
الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما.
آمین.
پروردگارا به حق پیامبر و به حق امام سجاد ما را ادب و حال نیایش ناب با خودت را به ما عطا بفرما.
آمین.
الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار.
آمین.
ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما.
آمین.
پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای شعارها و اهداف انقلاب تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری که نشانه لطف توست به جهان اسلام را در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.
یه سفایل هم دارم.
سلام علیکم الله و الله سلام علیکم رسول الله السلام علیکم یا نبی المؤمنین و سید